بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار الصلات، جلسه 127، یک شنبه 17 اسفند 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل به اسرار صلات رسیدیم و آثار بزرگان رو در این زمینه با روی کرده عرفانی میخوندیم تا رسیدیم به حضرت استاد جوادی در کتاب اسرار صلات حفظه الله. ایشون برخی از مطالب رو از بیاناتشون گزینش کردیم، خوندیم در روز گذاشتم، به بخشی از مطالب رسیدیم، به سجده رسیدیم، توضیح سجده و باز نکته هایی داره دیگه، برخیش رو چون چند بار از کتاب های دیگه خوندیم دیگه اینجا نمیخوام خودتون رجوع کنه، هست دیگه این بحث ها. خب میرسیم به سر قنوت و تشهد و تسلیم، سلام دادن در نماز. در مورد قنوت که ایشون خواست وارد بشه یه مقدمه ای گفت که کلا مقدمه برای کل بحث‌های عبادات هم هست از یک جهت اینجا، و اون این که نظام تکوینی نظام هدایت است و طاعت، یعنی خداوند داره همه موجودات رو به اون کمال خاص خودشون به لحاظ تکوینی هدایت میکنه و همه موجودات هم به لحاظ تکوینی دارن اطاعت میکنن. این در نظام تکوین هست. اشاره کردن به آیات و بیانات خداوند سبحان در قرآن کریم، هم به لحاظ اون هدایت و هم به لحاظ طاعت، که هدایت تکوینی حق که برخی از آیات داریم، ایشون الان اینجا استفاده نکرد که هر چیزی رو که خدا خلق کرد ثم هدا، هدایتش کرده، هر چیزی. خب اینجا بیشتر از این کلمه استفاده کرد که ما من دابتن الا هو آخذون به ناسیتها ان ربی علی صراط مستقیم، که از این کلمه که خداوند سبحان هر موجود و هر جنبنده‌ای که در این عالم هست خداوند سبحان ناسیهش رو گرفته و خود خدا بر صراط مستقیم، طبیعتا این ناسیه هر کس را گرفته بر صراط مستقیم، یعنی اینها رو داره هدایت میکنه به مسیری که باید. نظام تکوینی رو که نگاه کنید که فضای اراده و تشریع اون هنوز نباشه، همه موجودات رو خدا داره به اون مسیر خودش هدایت میکنه، که اگر شما فصل هودی رو خونده باشید این بحث خیلی فروعات و لوازم داره برای خودش، در جا خودش میخونه. لاجالتاً این هست که خداوند سبحان هر موجودی داره به مقصود به سر منزل اصلیش میرسونه، اونجایی که باید برسونه میرسونه، عالم اصلا این شکلیه. خب این هدایت حق. از یک طرف هم در این هدایتی که حضرت حق میکنه هیچ کس تعبی نمیکنه در تکوین، که ایشون این تعبیر رو ده فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، که به زمین گفته میشه، به اشیا گفته میشه شما بیایید اطاعت کنید، خواه همراهی کنید، خواه طوعا خواه کرها، چه به کراهت چه به، همه گفتن اتينا طائعين، ما به اطاعت میکنیم. یا این کل من في السماوات والارض الا ات الرحمن عبدا، که همه موجودات بندگی میکنند عبد خدا و اطاعت میکنند، یعنی نظام عالم، نظام تکوین رو که نگاه میکنید اولا خداست که داره هدایت میکنه، ثانیا همه هم اطاعت میکنند، همراهی میکنند. این تو نظام تکوین هست. بعد ایشون بیانش اینه، آنچه در تشریع آمده، عبادتی که قرار داده شده در تشریعی که میرسید، در فضای به اصطلاح اراده که میرسید، در بحث سلوک که میرسید، مسئله هدایت و ضلالت مطرحه. در مسیر سلوک و اراده که میرسید، یکی راه درست انتخاب میکنه، یکی راه غلط، یکی به ضلالت منجر میشه، یکی به هدایت منجر میشه. این هست شارع در تشریع، برای اینکه بتونه اراده ها رو هم هدایت کنه، اون هدایت تکمینه، اراده ها رو هدایت کنه، تشریعی صورت گرفت از طرف شارع که توش عبادت قرار ده. عبادت میخواد چیکار کنه؟ این عبادتی که تشریع شده در شریعت برای تطابق بین نظامین، نظام تکوین و نظام تشریع، یعنی آنچه در نظام تشریع هست رو، آنچه در نظام تکوین هست رو در نظام تشریع قرار داده، به وزان او که انسان بتونه در ساحت اراده هم اون اطاعت رو نشون بده و هم اون طاعت رو انجام بده. این بیانی که کردن، خب این بحث الان مربوط فقط به قنوت نیست، این کلن عبادت یک فلسفه‌اش، این حرف خوبی است، یک فلسفه عبادت هماهنگی با تکوینه، یک فلسفه عبادت هماهنگی با آن حقیقت اصلی موجود در عالمه، با تکوینه. یعنی شما اون چرا که در تکوین هست در ساحت اراده خودتون جلوه میدید. این بیانیست که از دوستاد اولا مطرح. خب این کلیه، ربطه به قد بحث قنوت تشهد اینا که نداره، کلا اینجا چون گفتن حالا ما هم همینجا بهش پرداختیم که اساساً آنچه در تکوین هست در تشریع ریخته میشه. ما یه بحثی داشتیم تو فصل یعقوبی، اونجا خیلی مفصل، الان دیگه وقتش نیست، اونجا خیلی مفصل توضیح دادیم که اساساً تشریع ریشه در تکوین داره، دقت میکنیم، یعنی آنچه خداوند سبحان تشریع کرده ریشه در تکوین داره. اگر گفتی یک چیز گناهه، اون بحث جداست از این بحثی که الان، این میگه هماهنگی برای هماهنگی بود، ولی اون بحث اصلا ریشه داره، یعنی در واقع چیزی است در تکوین تبدیل میشه به این تشریع و اثرش باز میره تو تکوین، یعنی این تشریع که انجام شد بر حسب اراده انسان انجام میده، ریشه در تکوین داره، تأثیر در تکوین داره. مثلا کسی که بهش گفته میشه گناه نکن، خب گناه نکردن، انواع گناهات گفته شده نکنید، این در ساحت اراده است، ریشه داره در این که در تکوین این سنخ از امور یک نوع تنزل وجودی است، توضیح داره به لحاظ مراتب وجودی بین مظاهر و ظهورات، تشکیه که در ظهورات قبول میکنیم مراحل نازل میشه. شیطان هم یک حقیقت در تکوینه، جبرئیل هم یک حقیقت در تکوینه، هر دو هم ظهور حقه، ولی آن ظهور کجا؟ این ظهور به شدت و ضعف ظهورات. اون اندیشه شدت و ضعف ظهورات باعث میشه خداوند سبحان که در انسان یک منعی قرار داشته برای مرحله عالی، تبدیل میشه به این که فلان شکل عمل کنی موجب تنزل وجودی تو میشه، توضیح داره برخواهش در ریشه در تکوین، و حتی موجب موضع تکوین نسبت به تو میشه. این که گاهی میگن فلان جا نمیدون خطا زیاد بود سیل آمد، که توی آیات روایات ما هست، هر وقت زنا در یک جامعه زیاد بشه جوانمرگی در اون جامعه زیاد میشه، بیان امام باقر علیه السلام. هر وقت در عالم آمدید احیانا مثلا کم فروشی کردید، در زرع و مزارع شما اثر میذاره، این بیانی که امام باقر داره، یا اون آیه اگر شما تقوا پیشه کنید لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، تقوا پیشه کنند و ایمان بیارن، اهل قرا اگر ایمان بیارن و تقوا پیشه کنند، ما چه میکنیم؟ فتحنا علیهم برکات من السماء والارض. این تعبیرها نشون میده که یک ارتباط جدی بین تشریع و تکوین، یعنی ریشه داره، ریشه داره در او و تأثیر داره در او، بازخورد داره از او، یعنی تأثیر میذاره در تکوین، بازخورد از تکوین هم داره، یعنی اصلا بحث فقط این نیست که حالا یک عملی در ساعت اراده داره انجام میشه، نه، نه، وجود انسانی خود قراره در ساعت هستی به حسب ارادش در تکوین جایگاه داره، انسان با ارادش در تکوین جایگاه داره. لذا اصل این تشریح که از طرف شارع آمده قراره که بتونه این بازخوردهای تکوین، تأثیر بر تکوین، تأثیر از تکوین، همه اینا رو تبیین کنه تا انسان به کمالش برسه. دقت میکنه در ساعت اراده توضیح داده مفصل توی فصل یعقوبی، حالا رجوع کنید اونجا، اونجا توضیح داده مفصل. و اگر کسی این رو درست کنه خیلی راحت در عین اینکه همه میشن اسماء الله، همه میشن جلبه خدا، ولی چرا خدا ما را از یک چیزهای من میکنه و به یک چیزهای دیگری میکشونه در ساعت تشریع؟ چرا؟ مگه همش که جلبه خداست؟ چه فرقی داره؟ و حتی این توضیح که به فقیر وقتی شما انفاق میکنید دست خدا به دست شما میرسه، ولی به یه سرمایه دار میدید این حرف، ولی مگه هر جایی دست خدا نیست؟ چی باعث میشه؟ چه توضیحی داره؟ لطفی داره؟ نکته‌ای داره؟ همه اینا تو تشریح ریشه داره، برخوش بیانی داره. دقت میکنه دست دادن با حجت خدا، بیعت با خداست، ید الله فوق عیدی همه، ولی از یک طرف دست دادن با طاغوت، دست دادن با شیطان، جدا شدن از خداست. اینجور این نه توضیحات که تو دین آمده در ساعت تشریح اثر داره. حالا حتی عبادت هم از این منظر، این که عرض کرد، این که از استاد گفتن مطابقت تکوین و تشریح، بیان خوبی است، درسته، حق، ولی این عرضی هم که عرض میکنم ریشه در تکوین داره این عبادت و تأثیر در تکوین داره، بازخورد داره. اصلا انسانی که مقرب درگاه خدا میشه با عبادت، مثلا این مقرب شدن تأثیر در تکوین نداره؟ توجه تکوین رو به خودش جلب نمیکنه کسی مقرب میشه؟ ساحت ارادی او در دل تکوین معنا داره، عبادت اصلا معنا داره در تکوین، ریشه در تکوین داره. دلیلی است از تکوین که انسان رو کشونده به عبادت، نه به مسئله‌ای به نام گناه کردن. گناه رو من میکنه، عبادت میکنه. اون بر خودش توضیح داره. کلا اگر کسی این منظر رو نگاه کنه میتونه بفهمه چرا در فضای عرفان با این که همه میشن تجلی حق، همه اعمال اعمال خداست، چرا انسان به اینجا میرسه. خواستم این توضیح رو بدم که اگر کسی این رو در نظر بگیره میتونه بابی رو باز کنه، اصلا در مقدمه رو باز کنه که اصلا عبادت فلسفه تکوینیش چیست. دقت میکنه هرچند اینایی که خوندیم توش تکوینات خیلی پر بود، اینایی که خوندیم توش خیلی از بحثای تکوین گفته شد، از نماز و اینها که گفته. خب بذارید بگذرم. تبیلشون لا ریب فی ان النظام التکوینی انما هو علی الطاعت والهدایه، هدایه از ناحیه خدا، طاعت از ناحیه بنده، ولا مجال للاسیان والزلال فیه در تکوین، لان زمام کل موجود تکوینی انما هو بید الله، زمام امور به دست خداست، و هو تعالی علی صراط مستقیم، و کل ما کان زمامه بید من هو علی صراط السوی فهو مهتدی البتتن. اهتدا هدایت تکوینی است نه بنای هدایت تشریعی. توضیح داره در جا خودش هدایت سلوکی. ما یه ادبیاتی تو باز فصوص توضیح دادیم به اسم سلوک و وجود، عبد سلوکی داریم، عبد وجودی داریم، هدایت سلوکی داریم، هدایت وجودی داریم، صراط وجودی داریم، صراط سلوکی داریم. توضیحی داره در جا خودش، رجوع کنید دیگه. الان ایشون هم که میگه فاو مهتدی، یعنی مهتدی به هدایت تکوینی وجودی، نه به لحاظ سلوکی. البته بنده این رو هم توی فصل هودی توضیح دادم، هم یه مقدار تو اوائل بحثای قیصری پیش اومد توضیح دادیم، یکی دو جای دیگه هم باز بحث سعادت وجودی شد، اونجا هم سعادت وجودی و سعادت سلوکی اینا توضیح دادم. چند جا بود؟ بله، من اون دیگه آدم نیست، اینی که از میکنم اونجا مفصل توضیح داده وجودی و سلوک. لدلالتی علی الاصلین المذکورین، این آیه دلالت بر هر دو اصل میکنه، یعنی اولا همه موجودات ناسیش به دست خداست یک، و ان ربی علی صراط مستقیم دو، این اصله. و حیث لا مجال للتمرد فی التکوین، در تکوین کسی تمرد نمیکنه، یکون کل موجودن من به نظرم اینجوری ممکنن گفت میشه خون یکون کل موجود ممکنن فهو یأتی ربه طائعا، اینجوری باید خوند. حالا دیگه هر موجود ممکنی به اصطلاح به سمت خداش میره در عین اطاعت، کما یدل علیه قول تعالی فقال لها وللعلئتیا تو ان او کرها قالتا اتینا طائعین، که اطاعت از این سو هدایت از آن سو. والذی یشاهد من الزلال والقوایه فانما هو فی التشریع، تو تشریع زلالت و قوایت باید زهید از ساحت اراده و تک اراده انسانی در این که من انتخاب بکنم این را یا آن را مطرحه، در اونجایی که تشریع راه داره، در اونجایی که تکلیف راه داره، در تکمیل راه نداره. والذی یشاهد من الزلال والقوایه انما هو فی التشریع حیث ان المكلف مختار في تي السبيل السبيع والغوي وانما العباده سيما الصلاه. خب حالا نتیجه شما که حالا اینو گفتید، ما یه تکمیل دیگه می‌تشریح، عبادت برای چیه؟ به ویژه نماز برای چیه؟ قد شرعت لتطابق النظام، تشریع شده برای تطابق با نظام تکبیر. در نظام تکبیر همه مطیعن، ما در تشریع هم می‌خوام این اطاعت رو بروز بدیم، در ساحت سلوک هم بشیم عبد، در ساعت سلوک هم بشیم مطیع، همان گونه که در ساعت تکوین مطیع هستیم. قد شرع عدل تطابق النظامین و قد شرع فی الصلات احوال که تمثل النظام التکوینی من الطاعت و الهدایه. تمام اون چی که تو نماز، حالا ایشون این حرف دارن، تمام اون چی که تو نماز آمده تمثل احوال تکوینه، هر اون چی اونجاست اینجا میاد. حالا میخواد بگه از احوال موجود در تکوین تضرع جبلی همه هست به سمت حضرت حق، همه از خدا میخوان. یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، همه تضرع دارن نسبت به حضرت حق. بعد ایشون که میفهمد خب عبادت و نماز برای تطابق یک بخش از اون حقیقت تضرع به این خواستی که از خدا دارن تبدیل شده به قنوت نماز، قنوت نماز به وزان آن تضرع جبلی است که همه از خدا مسئلت دارن، از خدا میخوان. این آمده در ساعت تشریع اون هر امر تکوینی که همه طلب تکوینی دارن، نیاز اصلی دارن، به حسب این نیاز اصلیشون تضرع جبلی دارن، تضرع اصلی تکوینی دارن. اون تضرع اصلی که سوال از حضرت حق میکنه یسأله من فی السماوات، اون اومده تبدیل شده در تشریع در دل نماز به شکل قنوت. دقت میکنه، قبلا هم عرض کردم در دل قنوت نکته های سالا بخونه من عرض میکنم. ان من تلک الاحوال الممثله للخضوع، از احوالی که خضوع رو خود در خودش نشون میده هو القنوت. چرا؟ لانه ابتهال و تضرع و تبتل تجاه الرب الجلیل، به خاطر اینکه این قنوت ابتهال دعازاری است، تضرع و تبتل انقطاعی است به سمت حضرت حق. تجاه الرب الجلیل و حیث ان الله جواد لا یخیب عامله ولا یرد سائله، قال ابو عبدالله، که حالا میخونیم بیان ایشون اینه، چون در حقیقت یک نوع قنوت، یک نوع تبتل، یک نوع خواسته، یک نوع تضرع، یک نوع به اصطلاح از خدا خواستنه. این طبیعی که ایشالا بعد میگن از خدا خواستن به وزان آن چیزیست که در تکوین بوده به اسم تضرع جبلی. قبلا هم عرض کردم بعضی هستن در این که نماز رو میخونن و سعی میکنن که به شکل با حضور قلب بخونن، میگن ما تو قنوت خیلی حضورمون بیشتر میشه، یعنی حالت خطاب که پیدا میکنه خیلی بیشتر. بعضیا میگن ما توی سوره هم اینجا که ایاک نعبد و ایاک نستعین که میشه این حضور مستقیم رو احساس میکنه، یعنی اون جاهایی که عملا قرار مخاطب مستقیما جلوی چشم باشه ازش خواسته بشه که مثلا به من فلان چیز رو بده. تو نماز که الحمدلله این رو تشریعی کردن، قبلا هم عرض کردم نماز حالت جمعی داره، حالت جمعی داره، یعنی خیلی چیزا توش جمع کرده. یکی از چیزایی که توش هست دعاست. جالب اینه که معمولا راههایی که دین به سمت خدا باز میکنه یکیش کرنشه که توی نماز هست، یکیش دعاه. بازم دارم
یکی ذکره که تو نماز هست، یعنی همه اینا رو تو نماز گذاشتن، این حالت جمعی، هر چه بخواید تو همین نماز به این شکل گذاشتن. حالا ایشون بیانش اینه که این تبتل توی قنوت هست به وزان او، و بعد تعبیر میکنه همان گونه که در تکوین خدا رد نمیکنه سائلش رو، یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن، اینجا هم خدا کسی که دعا کنه حقیقتا از خدا به اون، خدا او رو رد نمیکنه. برای همین حدیثی آورده ایشون از امام صادق، قال اون خدای جوادی است که لا یخیب عامله و لا یرد سائله. قال ابو عبدالله علیه السلام ما ابرز عبد یده الى الله العزیز الجبار، هیچ بنده ای نیست که دستش رو بیاره بالا نزد به سمت خدای الى الله العزیز الجبار الا استحی الله عز وجل ان يردها ان يردها صفرن صفرن صفرن. هیچ معنا نداره بنده ای دستش رو باز کنه به سمت عزیز جبار جز اینکه خدا حیا میکنه که دستش رو خالی برگرد. خیلی این تعبیرها اون لطف به اصطلاح رأفت حق، لطف ارتباط حق با بنده، اینها توش خوابیده. الا استحی الله عز وجل ان يردها صفرا صفرا حتی یجعل فیها من فضل رحمته ما یشاء. بعضی ها حرفشون اینه اگر کسی واقعا همینجا که داره خدا میخونه هیچی هم خدا نده، خیلی چیزا بهش داده، همین ارتباطی که با خدا پیدا کرده، نورانیتی که آمده، ارتباطی که با خدا برقرار شده، به نتیجه رسیده. تو دعای ما چی هست؟ تو روایات ما هست که ادب دعا اینه که ابتداعا اول انسان بیاد مدح خدا بکنه، ثنای خدا رو، بعد شروع کنه به خواست و طلب خودش. بعد تو روایت هست که هرگاه بنده‌ای شروع کنه به مدح و ثنای خدا برای اینکه به مسئلت برسه که مسئلت خودش رو بخواد، ولی آنقدر این مدح و ثنا به اصطلاح او رو غرق کنه که در همین بمانه و یادش بره چی خواسته از خدا، خدا هم اون رو میده هم بهتر از اون رو بهش میده. لطفش اینجاست، یعنی همین که آدم تونسته در پیشگاه خدا غرق. و اگر بخوام به لحاظ اون ملأ اعلی، اون چی که ما تو قیامت میفهمیم، هر کس اونجا بره میبینه بهترین موقعیت ها همینجاست، همین که تونستی با خدا، خدا حالا ولو این که بگی خدا این آقایی که مثلا بیچاره است مشکلش رو برطرف کنه، همینم آدم بگه ازردار ارتباط مستقیم توی این هست. یک نوع تبتل هم هست، و چون مستقیم هم از خدا میخواد هم از مقام پایین تر نسبت به مقام عالی تر خواسته میشه، اون بندگی و لطف و شکستگی و بیچارگی و نیاز و احتیاج و ابتهال و تضرع و گریه و زاری و اینایی که توش قابل خیلی عالیه، همش اون لطف بندگی رو تو خودش داره تو دعا. بعد ایشون هم میفرماد که بله وقتی هم انسان میخواد خدا حیا میکنه، یعنی رو از دوستا از امام صادق نقل فرمودن ما ابرز عبد یده الى الله العزیز الجبار الا استحی الله عز وجل ان يردها صفرا صفرا حتی یجعل فیها من فضل رحمته ما یشاء. میدونم صفر و صفر و صفر همه بنای خالی، شی خالی توی لسان اینجوری، بقیه بعضیا صفر نمیشنن، حالا دیگه این سخت نیست دیگه، حالا چه خوند. حتی یجعل فیها من فضل رحمتهی ما یشا فاذا دعا احدکم فلا یرد یده حتی یمسح علی وجهه. چرا؟ خدا این دست رو خالی نذاشت، توش چیزی ریخته، بزن به صورتت، بس چیزی فضل خدا رو بزن به صورتت. باز از چجوری ما توی روایات بعضی از اینا رو گفتن دو ما الان عادت شده، گاهی حتی روایات رو نگاه نمونید، هر کدوم لطفی داره رجوع بشه، برید ببینید چرا اگر دستشوی میدید چیز سر بذاریم، چرا باید به سر بذاریم، برید روایات رو نگاه کن، بنده چیزی نمیگم، شما بخونید چرا اینجوریه، ببینید چه توضیحی می تو روایات آمده. میخوام میگم هر کدوم اینه که این شکلی گفته میشه. الان مثلا همین دست رو ما خب عادت کردیم دیگه، دیدیم همه دست رو دارم اومدی دست رو صورت کشیدن، خب ما هم این کار میکنم. ولی اون چه لطفی داره، این همه تو اینجا هست، خدا تو دست رو خالی نذاشته. شده یه وقت بنده خدای مثلا یک عالم ربانی شما به شما یک کتاب دهید، کتاب میگید میبوسید، چرا؟ کتاب داده به شما، این کتاب رو میبوسید، یعنی از طرف شما چون هست برای من حرمت دارید. حالا از طرف خدا فضل، دست خالی نمیفرسته توش یه فضلی از بله، حتی یجعل فیها من فضل رحمته ما یشا، چیزی میذاره فاذا دعا احدکم، وقتی حالا دعا میکنید این رو به صورت بمارید، چرا؟ توش فضل خداست، بزنید به صورت. و خود اینها قبلا توضیح دادم اینا چه اثراتی در آدم داره، اثرات عجیب و غریبی داره اینا. همینا که آدم ابتدا میگه اگه بدون اون معنی نهفته داره چیه که گفتم، این معنی الان خود حضرت فرمود، این معنی نهفته آدم بدون خیلی اثر داره، اصلا احساس میکنه گاهی واقعا الان دستش به دست خدا رسید، اونجا که داره فقیر رو می دستش به دست خدا، واقعا داره به اصطلاح اون چیزی که از خدا رسید رو به صورت میماله، خدمت میکنه. الان خب حالا دیگه اشکالی نداره، هر نحوی که بشه احترام و ادب باشه مشکل نداره، اشکالی نداره. گرچه اونی که از صورت گفته میشه، صورت وجه برای خودش معنای جدی داره، بس صورت گفتمون تقریبا مثل این که انسان تشخصش رو هویتش رو توی صورت داره، برخوش قبلا هم داشتم توضیح داد. حالا هر چی که دور روایت آمده انواع داریم، هر کدوم این هم راه داره توضیحات. الان همین دعا که دست بالا ببرید بعضی از موارد داره به شکل دیگر، انواعش هم گفتم توی روایت آمده، رجوع کنید. خب این قنوت رو که گفتیم، حالا میرسیم به تشهد. من در مورد قنوت فقط عرض بکنم، قنوت نماز از یک جهت در یک جای قرار میگیره که تقریبا انسان در دو قیام و دو رکعتی که انجام داد هی خدا رو ناز داد با حمد و سوره‌ای که داره، حمد که عرض کردیم، حمد از زبان بنده است، خیلی عجیبه این سوره، سوره از زبان بنده است ولی از طرف خدا نازل شد. بازه دیگه سوره حمد رو نگاه کنید، اول خدا رو ناز میده بعد میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، همه زبان بنده است، با زبان بنده خدا رو ناز داده، بعد به ما هم گفتن مثلا سوره توحید رو بخونید، اینا رو گفتن، بعد کشوندن به سمت قنوت. دقت میکنید؟ قبلا توضیح دادم، حالا باز دیگه باز الان دوباره دارم میام، کشوندم به سمت قنوت، یعنی ادب قنوت را، ادب دعا را که ما باید یاد بگیریم. همه جا اولا تو خود نماز گذاشتن، تو اوجش هم قرار دادن. اوج میدید کجاست؟ یعنی اون موقعی است که آدم خوب تونسته گور بگیره، بعد این شکلی و بعد خود این بیشتر گور میدادم رو، اونجوری که در احوال آقایون هست. نمیدونم دیدید بعضی ها رو به قنوت میرسن چی جور عشق میریزن، چه حرف ها دارن، چه کار ها دارن، حتما دیدید شنیدید از علمای ربانی تو قنوت چی کار میکنن و نهایت ارتباط اونجا که برقرار میشه به یک لحاظ براشون، یک جا سجده است براشون نهایت ارتباط برقرار میشه، یک جا تو قنوت خیلی، و قنوت هم با اینکه مستحبه خیلی گاهی به اصطلاح پرمایه این رو اجرا میکنن و چه دعاها میکنن توش، هر چه حرف داره اونجا میزنه با خداش، خیلی حرفا میزنن و اکثرا هم سعی میکنن، اونایی که مثلا اهلشن سعی میکنن یک دسته از کاری که هی اینا رو بیشتر گر بده استفاده میکنن، توضیح دارن با خودش و واقعا هم تو کارشون هست. و خیلی مثلا قنوتی که مثلا علامه طباطبایی میخون چی بود، قنوتی که نمیدونن الهی قمشه ای میخوند چی بود، نگاه کنید اینا هست دیگه، نگاه خیلی از جا هست، مرحوم الهی قمشه ای این هست، الهی کفا بی عزن ان تکون لی ربا و کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا انت کما هست فقل بی ما کما تو هست. این رو با چه حالی میخوند قمشه ای، شاگرداشون که بودن تو درسشون بعد از درس چون نماز میخوند که به اذان مغرب ختم میشد، خیلی عالی درد میکنه و اینجور گزیده ها. و بعضی ها چقدر اظهار بندگی میکنن تو قنوت، و من اظهار بندگی شد یا میخوام مطایبه بکنم، ببخشید. میگه یکی از این علمای ربانی شروع کرد خدایا به عزت و جلالت، هی شروع کرد هی از حسنا رو گفت 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 همجور گفت آخر گفت هر جور میخوای بگونی بگون، بهش گفت اینجا دعایی تو کردی. ببخشید مطایبه بود، خواستم میگم اون حالی که جون داشت آخرش هم این شد که تو حقا بود. ولی این حالش مهم، ایشون هم اینجوریه. بعضی ها چیزی رو انتخاب میکنن که باهاش بتونن سر کنن، چند جا این کار رو میکنن، جای مستحب. یکیش خب قنوته، دستشون بازه این شکل. بانکی شریعت خیلی جالب در عین اینکه یک از کار واجب داره ازش نمیگذره و گذاشته که دست باید حتما انجام بشه، دست رو باز کرد هم تو اینجا هم توی رکوع و سجود، در ضمن ذکر واجب به ما اجازه دادن خود از کاری بگید، از کار فقط ذکر باشه، گفتن ذکر باشه، خواهر باشه، ذکر باشه، هر ذکری میخوای بگید. من دیدم بعضی از اینها رفته سجده یا حی یا قیوم یا من لا اله، این هی پشت سر هم بود چون حالش اینجوری بود، یکی دیگه هر چیز دیگه. اینها از کار واضح باشه، اصل واجب نما اون ذکر واجب که باید انجام بشه، دقت میکنیم. از کار دیگر هم میشود داشت، تو قنوت میشه داشت، تو رکوع سجده، بعضی اینها را اضافه میکنه، هیچ منعی هم نداره شریعت، بلکه مدح کرده، اجازه داده ذکر بیشتر را و طول دادن سجده را با ذکرهای ویژه هر جو خواست. بعضی هم اتفاقا همین سبحان ربی الاعلا و به حمده را هی ادامه میدن، هی ادامه میدن، هیچ منعی نیست.
ذکر و بحث
ذکر و مدح ها بودن اسماء رو هم می‌کنه، مثلا اگه مثلا یا جمیل یا جلال رو مثلا میگن اسماء سنگین است، این ضرر هایی بعدش متوجه میشه. نه دیگه این حرفو نیست، در خودش توضیح این چیزایی که شریعت داره، اینقدر الحمدلله این همه از اهل به اصطلاح روایت برای ما رسیده دیگه، از معصومی برای ما رسیده و هست دیگه. این همه ذکرها الان که دیروز خوندیم چند تا ذکر، یعنی رکوع خود حضرت چه ذکرهایی رو اضافه کردن، به که آمد نمیدونم چه بود، خوندیم نخوندیم دیروز ذکر اللهم لک رکعت و لک اسلمت و به که آمنت و علیک توکلت و انت ربی خشع لک قلبی و سمعی و بصری و شعری و اینا دیگه هم ذکر دید. ببینید اصلا اثر داشتن اذکار عمومی هیچ اشکال نداره، اذکار عمومی که وجود داره هیچ اشکال نداره. شارع وقتی میگه به شکل عمومی، البته باید اجتهاد کرد از بحث شارع، این رو برای شخص گفته یا عمومی گفته، هیچ اشکال نداره، هیچ اشکال نداره. گفته صد بار تو مثلا در هنگام صبح بگو لا اله الا الله حق المبین، نمیدونم مثلا، خب شما بگید چه مشکلی داره، هر جا خواستید اینا که صرف نیست، عمومی هاش چه اشکال داره، از کار عمومی هر جا بگید، آه هر چی که خوشت میاد از خدا که نازش بدی چه اشکال داره که گفتم بده، کجاش بده این چه حرفی. از این حرفایی که میزنند آثار ده، خب بذار آثار داشته باشه چی میشه، مگه وقتی لذت میبرم چه بذار آثار داشته باشه، بنده خدا گفت اینا بگید فقیر نیست بابا، این حرفا چیه، هر کس حرف میزنه. بله اهلش میدونن من خبر دارم، حرفی نیست میگم خبر دارم، بسیار خوب به من چه ربطی داره الان من که دارم این حرفایی که خودمون میزنیم، این کار سختی نیست، اینا رو داشته باشید. اینا چرا باعث بشه ما اونی که میخوام خدا رو ناز بدیم ندیم، چرا اینجوری باشه، خدا رو ناز بدیم چه اشکال داره، چی بهم میگه، چی بهم میگه، چی اصلا باید انجام داد اینجا. ولی آقا سختم نگیری، نه این شکل، آقا سبحان ربی الاعلی و بحمدم تمام بشه چی اشکال داره، سه بارم میگید الحمدلله، پنج بار میگید الحمدلله، هفت بار میگید، این که خیلی عالیه، خودشون گفتن. و شکلای دیگر هم که خودشون از کار ویژه هم که گفتن، در هر رکوع و سجود اینا هم گفتن، از کار عمومی هم گفتن اشکال نداره، ولی که خوبه توضیح گرم همه اینا مستحب انجام، توی قنوت هم که دیگه دست بازه، ولی که گفتن فارسی هم میخوای بگی بگی آخرش بجه گفتم فارسی هم میخوای بگی، هر زبانی میخوای بگی، تو قنوت که اجازه دادن، درسته؟ اونم که با گرچه آدم بهتره، تمام اینها رو به همان زبان عربی و با همون اذکار و اوراد از خود اهل بیت تا اونجا میتونید این شکلی استفاده کنید. چش کنید. خب نمیدونم چی بحث بود داشتیم به اینجا میشید. این رو عرض کردم که بالاخره تو بعضی جاها آدم میتونه گر بگیره که اینجاست. یک چیز دیگه هم که باز در مورد قنوت قبلا هم شاید اشاره کرده باشه، کلن نماز فلسفه تشریعش به گونه است که بسیاری از چیزهایی که باید در روزمره کارهای انسان‌ها و مسلمان‌ها باشه تو نماز یه نحوه آوردن که خط بده. شما نگاه کنید، اصلا قرائت، الان گفتن قرائت قرآن باید بشه، حمد و سوره باید خونده بشه تو نماز در رکعت اول دو. نگاه کنید تو روایات، اصلا توضیح دادن به دلیل اینکه باعث بشه بنده با قرآنش ارتباط برقرار کنه. یعنی ما با نماز هر روزمون یک ارتباط با قرآن درست می‌کنیم. ببینید سوره هم که نگفتن سوره حتی خاصی باشه، مستحب گفتن هست، ولی گفتن هر سوره هم میتونی بخون، بلکه سوره بقره هم میتونی بخون، نگفتن این رو. یعنی راه رو از اون شاید باز گذاشتن تا قرآن خواندن عادت و منش بشه. یکی از چیزایی که قرار دادن دعاست که عادت و منش ما بشه، یاد بگیریم. به ویژه بعضی موقع است آدم کاری رو تجربه نکرده، چند دور ارتباط نداره، کمی تجربه بکنه ارتباط پیدا می‌کنه، بعد در جای دیگه هم اعمال می‌کنه. ولی بعد نگاه کن تو شریعت اومده دعا رو فقط من منحصر در نماز نکرد، که در همه جا گفته شما دعا داشته باشید، چه اوقات نماز، اوقات دعا داریم، اوقات ویژه داریم، دعاهای ویژه داریم، همه تو شریعت اومده. نگاه کن کتاب دعای کافی رو، توش همش اینا هست. واضحه؟ خب اینا باعث میشه که آدم احساس می‌کنه شریعت توی یک مجموعه که هر روز باش درگیری چیزی رو گذاشته که تأثیراتش بره تو تمام روز ما، در جاهدی اثر کنه، در قرآن خوندنمون، در نمیدونم دعا کردن و چیزهای دیگری که حالا هست که معمولا میگن از دل نماز به دست میاد. انشاءالله یه وقتی اگر داره این بحثا تمام میشه، من میخوام اثر نماز رو به لحاظ تمدنی بگم، یعنی همین یک پنج تا نمازی که از در روز از ما خواستن اثر تمدنیش حتی چیه، چه کارها کردن. شریعت این شارع حکیم در عینی که باش میخواد فقط اصلش کرنش نسبت به خدا، عبادت خدا، خضوع خدا، به محضر خدا رفتن و ملاقات خداست، اصل اینه، ولی توش چه چیزا اشتباه کرده. واقعا شدم گاهی تعجب میکنه تا کجاها پیش رفت. یعنی بعضی از چیزهایی که تو شریعت آمده، شما نجس و پاکی رو به نظر شما چه چیز باعث شده همه رو مقید میکنه در نجس و پاکی؟ همین نماز باعث میشه که من برای اینکه نماز درست کنم باید نجس و پاکی رو درست کنم، نجاست و پاکی رو میخوام درست کنم، نجاست و پاکی میشه یک رفتار و منش در کل ساحت جامعه. و خوش یک توضیح ده، الان برید این غربی ها رو ببینید بو میکنن آخر شب میشه، باید هر روز برن حمام، برای خوش یک رفتار ده این شکلیه. ببینید متوجه میشه اصلا تعامل ایجاد میکنه، برابر خودش چی ایجاد میکنه، سبک زندگی ایجاد میکنه. همین نمازی که حالا میرسم بحث تمدنش عرض میکنم، خیال نکنید یا اصلش که عرض کردم برای چی تشریع شده؟ برای ملاقات خدا، زیارت خدا، بندگی خدا، اظهار ادب نسبت به خدا، اینا بود اصلش اینه. ولی تو چه چیزها رو گذاشتی تا کجاها پیش رفته؟ که اگه آدم اونها رو مثلا تعجب میکنه، این جور همین یه نمازی که ما خیال می‌کنیم یه تشریع اینجا ایستاده با یه قیوداتی که بهش زدن کاری کردن، آدم رو توی فضای جدیدی انداختن. دقت می‌کنه؟ چیز جدیدی انداختن، اصلا چیز عجیبیه، یعنی آدم رو اصلا توی فضای دیگری، یه رفتار و منش دیگری رو برای ما ایجاد کرده. خب ببخشید. اما تشهد فاصله قد تمثل فی المعراج حیث انه لما اراد رسول الله لیقوم قیل یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم اجلس و جلس. ایشون میفرماد در تشهد اصلش تو معراج بوده برای رسول الله، بعد آمده در نماز قرار گرفته. این حدیث رو خوندیم ولی باز میخونیم که بعداً توضیحاتی که از دوستاد میده. اما تشهد فاصله قد تمثل فی المعراج حیث انه جناب رسول اکرم علیه الله و تحیت و الکرم لما اراد رسول الله صلی الله علیه و آله لیقوم، خواست
برخیزد قیل یا محمد اجلس بشین، فجلس فاوحى الله الی یا محمد صلی الله علیه و سلم اذا ما انعمت عليك فسم باسمي فالهم انغال. اول گفت حالا که این هست به نام من شروع کن، این نعمت رو که به تو دادم به نام من شروع کن. فالهم میخواد حالا شهادت اول رو بگه، شهادت اول اینجوری داره، فالهم انغال بسم الله و بالله ولا اله الا الله والاسماء الحسنى كلها لله ثم اوحى الله الی یا محمد صلی الله علیه وسلم صل علی نفسک و علی اهل بیتک فقال صلی الله علیه و آله صلی الله علی و علی اهل بیتی، اهل بیت هم اضافه شده. این در تشهد حالا میخواد از استاد توضیح بده که در تشهد هم مسئله شهادت به وحدانیت حق، هم به اصطلاح رسالت رسول، و هم مسئله صلوات بر خود و بر اهل بیت توی این بیان معراجی آمده. حالا میخواد توضیح بده. قد تقدمم، حالا یه بیان دیگه هم میاره باز دو، و تأویل و تشهد حسب ما فی روایت جابر. معنی تشهد چیه؟ از جابر داره نقل میکنه ظاهرا از امام صادق. خب تجدید الایمان، این حدیثه، تجدید الایمان، تجدید الایمان واضحه دیگه، این شهادت هایی و معاودت الاسلام بازگشت اسلام و الاقرار بالبعث بعد الموت، اقرار به مبعوث شدن بعد از مرگ در قیامت. حالا چطور؟ از دستور توضیح میدن زیر سر اون تفسیری است که امیرالمومنین از دو سجده، که سجده اول از خاکیم سر برمیداریم، از خاک بلند شدیم سر میذاریم بر خاک، به اصطلاح به خاک ملحق میشیم، بعد سر رو که برمیداریم از خاک میشه روز قیامت، به خاک ملحق میشیم در مرگ، از خاک بلند میشیم در بعد از مرگ در قیامت. به اون اشاره میکنند و معنا میکنند تشهد رو، که برای خوش توضیحاتی داره. حالا باشه برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. خونده ولی دیگه باشه برای بعد. انشاءالله موفق باشید. سلام علیکم. موضوعتون چیه؟
مکتب خانی نجف.
خب تو اینجا کاری حل نمی کنی، این چیزی نیست که
برای تو در تمیه دوره خانه درست از اون رو دیدم
فاملی شریف
شفیه از آن دارم.
چرا شفیه؟ از فلسفه های خان چی بود؟ چیزی خود
فلسفه که بله نهایی رو خونیم خون. کمی هم از اسوار بعدی درس خودیم.
چی؟
بزاری من دو دارم
چی؟ چهت؟
خدا. Thank you.